بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه اصول شهیدی ده اسفند 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرطیت قیام در حال تکبیرة الإحرام بود که استدلال شد برای شرطیت به برخی از روایات، از جمله روایت حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی. اشکالی کردند آی سیستانی، فرمودند که حسن ابن محبوب نمیتواند بی واسطه از ابی حمزه سومالی نقل بکند. این اشکال رو توضیح بدم. اساس این اشکال رو مرحوم آقای بروجردی هم مطرح کردند. ایشان فرمودن که در کتاب طبقات کافی فرمودن که چون ابن محبوب طبق نقل تاریخ در زمان وفات ابی حمزه سومالی حدوداً یک سالش بوده، ولذا نمیتونه بلاواسطه نقل کنه از ابی حمزه سومالی. پس این حدیث مرسل هست. اساس این اشکال اینه که در رجال کشی نقل میکنه از علی ابن محمد ابن قتیبه، از نوه حسن ابن محبوب، محمد ابن جعفر ابن حسن ابن محبوب، که میگه که حسن ابن محبوب در سال 224 فوت کرد و عمرش 75 سال بوده. نجاشی و صدوق و شیخ طوسی راجع به ابی حمزه سومالی میگن در سال وفات امام صادق علیه السلام فوت کرده، یا حالا ببخشید برخی گفتند در سال 148 که سال وفات امام صادق هست فوت کرده. مرحوم صدوق و نجاشی و شیخ طوسی میگن در سال 150 فوت کرده که 2 سال بعد از وفات امام صادق هست. خب حسن ابن محبوب متوفای سال 224 75 سالش باشه، در زمان وفات ابی حمزه سومالی 1 سالش هست دیگه، خب نمیتونه از اون نقل حدیث بکنه. این اشکال. مرحومای خوی این اشکال رو که مطرح میکنند جواب میدن، میفرماین که خب ما از یک طرف میبینیم که نجاشی و شیخ کتاب ابو حمزه سومالی را از طریق حسن ابن محبوب نقل میکنه. میگه حسن ابن محبوب کتاب ابی حمزه سومالی را نقل کرده است و این ظاهره در این است که کتاب را از ابی حمزه سومالی اخذ کرده بود. شما میگویید که معارضه میکند این مطلب با شهادتی که کشی نقل میکنه. خب اونی که کشی نقل میکنه سندش ضعیفه، اعتبار نداره، برای اینکه کشی از علی ابن محمد ابن قتیبه نقل میکنه که توثیق نداره و علی ابن محمد ابن قتیبه هم از محمد ابن جعفر ابن حسن ابن محبوب نقل میکنه که او هم توثیق نداره، ولذا وجهی نداره که ما رفعیت کنیم از ظهور شهادت شیخ و نجاشی به این که حسن ابن محبوب کتاب ابی حمزه سومالی را نقل کرده است از او. و همینطور حدود 47 مورد هست که حسن ابن محبوب میگه ان ابی حمزه سومالی، اونم ظاهرش نقل بلا واسطه از او هست. برخی اشکال کردن وای خویی، گفتن که اون کلام کشی یا کلام خودش یا کلام ابن قتیبه است، کلام محمد ابن جعفر ابن حسن ابن محبوب نیست. اگر کسی ابن قتیبه رو توثیق بکنه، خب این نقل معتبر میشه. مثلا آی سیستانی خودشون ابن قتیبه رو توثیق نمی کنن، ولی آی زنجانی توثیق میکنه ابن قتیبه رو. ما هم سابقا یک تمایلی داشتیم به توثیق ابن قتیبه به خاطر اینکه علامه توثیقش کرده، شیخ صدوق در یک حدیثی که در سندش همین ابن قتیبه هست و از اسناد دیگری هم هست، میگه این سند اصح هست پیش من، این سند پیش من اصح هست. و آقای زنجانی اعتمادشون به نقل احمد ابن ادریس قمی است از ابن قتیبه، میگن احمد ابن ادریس از اجلاء قمیین بوده و هیچ معروف هم نیست که به اکثار روایت از ضعفا میکرده. او راوی کتاب علی ابن محمد ابن قتیبه است. خب حالا ما برفرض با این مطالب ابن قتیبه رو توصیح کنیم، کشی هم که ثقه است، گفته میشه که دیگه این نقل ثابت میشه، چون این کلام یا کشی است که مات حسن ابن محبوب در سال 224 و عمرش 75 سال بود، یا کلام ابن قتیبه است. جواب اینه که ما هیچ قرینه ای نداریم که این کلام کشی یا کلام ابن قتیبه باشه. چرا کلام محمد ابن جعفر ابن جعفر ابن محمد ابن حسن محبوب نوه حسن ابن محبوب نباشه؟ عبارت رو من بخونم. کشی میگه که علی ابن محمد القتیبی حدثنی جعفر ابن محمد ابن الحسن ابن محبوب نوه حسن ابن محبوب جعفر ابن محمد نسبت جدهی الحسن ابن محبوب ان الحسن ابن محبوب ابن وهب ابن جعفر ابن وهب و کان و عبدن سندی یا و کان زرادا فسار الى امیر المؤمن علیه السلام و سأله ان یبتاعه ان جریر فکره جریر ان یخرجه من یده فقال الغلام حر قد اعتقته فلما صح اتقه صار في خدمة امیر المؤمنین و مات الحسن ابن محبوب في آخر سنة 24 و 200 و کان من ابناء 75 سنه. کی میگه این کلام ابن قتیبه یا کلام کشی؟ شاید ادامه کلام نوه حسن ابن محبوب جعفر ابن محمد و او هم که قطعا توصیق نشده. احتمال نقل بر اساس ظن و گمان و از شما بپرسن پدر بزرگتون چه سالی فوت کرد، شما برای که کم نیارید یه چیزی میگید. خیلی نه احتمال اینکه افراد همینجوری یه چیزی میگن رو حساب و کتاب نیست، گمان داره میگه.
اصلا اینکه ابن محبوب کتاب علی بن ابی طالب این دلیل میشه هم از در کتاب معروف
میگه. اجازه بدید حالا. خب پس اولین جوابی که داده میشه از این مطلب، کی میگه حسن ابن محبوب درک نکرده ابو حمزه سومالی رو؟
سن احتمال دیدید معقول قول متن خدا باشه، نبی باشه، چه جوری وارد معنا کرده دیگه؟ جدا معقول قول ایشون شو. این ظاهرش اینه که خود ایشون داره نسبت میده.
کی میگه اگه ادامه کلام جعفر بن محمد بن حسن بن محبوب باشه؟ قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب ان نسبت جده الحسن بن محبوب اینجور و مات الحسن بن محبوب فی سنت کذا. میگه به جدش چرا گفته حسن بن محبوب؟ اون که خب قبلش هم همینو گفت. چرا نگفت جدی؟ خب قبلش هم گفت که حسن بن محبوب. ای بی نداره. خب دو تا مطلب گفته، یکی نسبت جدش به کیه، دومی که کی مرده.
اول اومده محدد کرده گفته نسبت به اون چیز، نسبت حسن محبوب این بوده، بعد آخرش اومده مات. خب این رب نداره،
رب نداره، اما ممکنه دو تا مطلبی که خیلی با هم رب نداره الا اینکه راجع به حسن ابن محبوبه مقول قول نوه حسن ابن محبوب باشه. چه لزومی دارد که به حدثنا رو تکرار کنند؟ خب همین است که میگیم اعتماد به زنون خیلی ها میکنن. خب عرض شود خدمتتون که غیر از این جواب مرحوم آقای خویی که میگن ظاهره این که نجاشی گفته که لهو کتاب کتابون اخبرنا بهی، تا اینجا میرسی که الحسن ابن محبوب انهو، که این ظاهرش اینه که بلاواسطه نقل کتاب میکنه از اون، ولی من بیام کتاب رسائل شیخ انصاری رو برای شما نقل کنم، خب میگن تو چه کاری؟ حالا کی میگه آخه زن به خلاف؟ یه نقلیه تو کشتی، کجا زن به خلاف پیدا شد؟ ولذا توجیه میشه، یعنی بر فرض ما غمزه این کنیم از این جواب آقای خویی، یک توجیه دیگر، توجیه دوم غیر توجیه آقای خویی که میگن این ظرف اصلا اعتبار ندارد این نقل کشی، توجیه دوم این است که آقای زنجانی مطلبی رو در کتاب الخمس بیان میکنن، قبل از ایشان در تقریرات آقای بروجردی این مطلب آمده که اونم در خمسه، زبدت المقال فی خمس رسول صفحه 57، با اینکه در اون کتاب عرض شود خدمتون که راجع به ترتیب اسانید کافی ایشان فرمودن که مرسل هست نقل حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی، ولیکن در این کتاب زبدت المقال اینجور فرمودن که من القریب، نزدیک به ذهن این هست که ان ابی حمزه قد اجاز لابن محبوب روایته عن و هو ابن سنته به استجازت ابی محبوب. محبوب ابن وهب پدر حسن ابن محبوب خیلی به تربیت دینی فرزندش اهتمام داشت، حتی میگن میگفت روایات علی ابن رعاب رو هر روایتی رو از او اخذ کنی بهت یک درهم میدم، تشویقش میکن. ممکنه پدر ابن محبوب بچه یک سالش حسن ابن محبوب رو برده پیش مثلا ابو حمزه سومالی، گفته برایشون اجازه نقل کتاباتو بده که انشاءالله بعد از این که با تربیت‌های ما به جایی رسید و اهلیت پیدا کرد دیگه از شما نقل کنه این کتاب‌ها رو. شبیه آنچه که ابو غالب زراری برای نوه 3-4 سالش اجازه نقل حدیث داده. اینو هم آی زنجانی پسند کردن در کتاب الخمس جلد 2 صفحه 566 و هم قبل از ایشان آی بروجردی در زبدت المقال مطرح کردن. این هم یک وجهی سالا برخی میگوین این خلاف ظاهر هست، در اون زمان مرسوم نبوده این کار که برای بچه های کوچک اجازه نقل حدیث بگیرن، حالا به هر حال احتمالش هست. توجیه سوم توجیهی است که مرحوم بهبهانی در التعلیقه تو علی منهج المقال مطرح میکنه. چرا دیگه کتاب نه دیگه کتاب ابو حمزه سومالی رو پدر حسن ابن محبوب گرفت، اجازه نقل حدیث هم برای حسن ابن محبوب گرفت، گذاشت حسن ابن محبوب رشد کرد، گفت همه مقدمات طلب شدنت آماده است، اجازه نقل حدیث که برات گرفتم، کتابای ابو حمزه سومالی هم برات گرفتم، برو نقل کن. احتمالش که هست. حالا توجیه سوم همینه که مرحوم وحید بهبهانی در التعلیقه تو علی منهج المقال مطرح میکنه، میفرماید که روایت هم داریم انسان احراز بکنه که یک کتابی مال یک شخصی هست، میتونه از اون نقل بکنه ولی صاحب کتاب اجازه نده. دو تا روایت داریم. خب کتابای ابو حمزه سومالی شاید مشهور بوده یا حداقل برای حسن ابن محبوب که با همچو پدری و زیر دست همچو پدری تربیت شده که تشویقش میکرده به اخذ حدیث، مهم توصیق پدر نیست، مهم این است که پدری بود که اینقدر اهمیت میداد به تربیت فرزندش، اجازه بفرمایید. این توجیه سوم اینه که خب اصالت الحس میگه که وقتی ابو حسن ابن محبوب کتاب ابو حمزه سومالی رو دید، حالا یا به خط ابو حمزه بود یا به خط علما و روات در اون زمان که مورد وثوق بودن، اعتماد کرد. حسن ابن محبوب هم از اصحاب اجماع، آدمی کوچیکی نیست، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسمع عنه و اقروا له بالفقه والعلم، همچه آدمی است. خب چرا اعتماد نکنیم به نقل او؟ اجازه میرسیم، اجازه بدونه میرسیم. دو تا روایت، حالا سندش رو کار نداریم، که کسی کتابی دارد به من اجازه نقل حدیث از این کتاب نمیدهد، میتوانم نکنم در روایت دارد که اگر مطمئنی به این کتاب مانعی ندارد. خب این سه توجیه. توجیه چهارم توجیه است که مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری در قاموس جلد 3 صفحه 350 کرده که اشبه به تخریبه، فرموده که بعید نیست این سبعین مات مات ولهو خمس و سبعین سنه، این سبعین تصیف تسعین باشه، چون سبعین و تسعین در اون خط عربی قدیم نقطه روش نمیگذاشتن، خیلی با هم اشتباه میشد. همین شهادت حضرت صدیقه طاهره که بین 75 و 95 مشتبهه، یک مقدار یک شعبهش همینه دیگه، 95 تسعین با 75 سبعین ها با هم دیگه مشتبه میشه. خب وقتی اینجوری باشه 95 سالش بوده، 95 سالش باشه، حسن ابن محبوب تو 21 سالگی زنده بود، 21 سالگی او زنده بود ابو حمزه سومانی. خب برخی قائلون فرمودن که خب اینجور بود باید جز معمرین حساب میشد. حالا من نمیدونم همه معمرین رو در تاریخ ثبت کردن، معمری که حالا 95 سال، خب الان ما 95 ساله زیاد داریم، سر حال وقتی باشن کسی اصلا فکر نمی کنه که اینها پیر شدن. حالا بستگی داره، اون موقع هم که شناسنامه نبود، طرف رو می دن سالها پیر و فرتوته و نقل می کنه که در طوفان نوح چه حادثه ای رخ داد، میگن از معمرین بوده. حسن ابن محبوب خوبیش اینه فقط یک فتره از اصحاب امام رضا اصل و تلقی حدیث کرده از ایشان و اصحاب امام کاظم علیه السلام، بالاخره 75 سال عمرشه، این که دیگه خب حالا یا 95 سال یا 75 سال، حداقلش 75 سال، فقط امام کاظم و امام رضا، بالاخره قبلش امام صادق بود، بعدش هم امام جواد علیه السلام بود، نه از اصحاب امام صادق شمرده شده نه از اصحاب امام جواد. حالا بالاخره خیلی روایت از چند تا امام نداره که حساس بشن بگن کان من المعمرین، فرق میکنه با برخی از روات که اینها از چندین امام نقل حدیث میکردن، احتمام به شأنشون بود بگن اینا معمر بودن، میتونن هم مثلا از امام باقر علیه السلام نکنم هم از امام مثلا جواد علیه السلام. بله نه 95 20 سال زودتر به دنیا اومده با این توجیه. بله دیگه پسی و الا حسن ابن محبوب یک سالگی یک ساله بود ابو حمزه سومالی فوت کرد، الان هم زنده باشه به درد نمیخوره، مهم اینه که مخواد بگی 95 ساله بود که در سال 224 فوت کرد که میشه از متولدین 130 حدودن، 129. حالا حالا اجازه بدید عرض میکنم. توجیه دیگری که برخی مطرح کردند، گفتن این توجیه مرحوم شوشتری لازمش اینه که حسن ابن محبوب زمان امام صادق رو درک کرده باشه، و یکی این و زمانه، و از طرف دیگر جزء معمرین شمرده بشه. کسی هم نگفته که ایشان جزء معمرینه، اما گفته شده که ما یه توجیه دیگه ای میکنیم. توجیه چیه؟ توجیه اینه که بگیم اقرب اینه که این عشرین زائده، ما تفی سنت اربع و معتین، 75 سالم داشته باشه، خب ما 20 سال مرگشو میبریم به قبل، دیگه معمر نمیشه دیگه. فقط این استبعادی که مطرح شد که چجوری پس زمان امام صادق رو درک کرد، اصلا جز اصحاب امام صادق شمرده نشد و فقط از ابی حمزه سومالی نقل حدیث کرده، از معاصرین ابی حمزه سومالی مثل زراره محمد بن مسلم که تو اون 20 سال بودن نقل حدیث نکرده. جواب میدیم، میگیم که خب اگر همینی هم که کشی گفته بگیم، اونم یه استبعاد دیگه داره. اگه تا سال 224 زنده بوده، یعنی کل زمان امامت امام جواد علیه السلام رو درک کرد، که وفات امام جواد سال 220. یک 4 سالی هم از زمان امام هادی رو درک کرده. و چرا اصلا تو هیچ کتابی نگفتن و کان من اصحاب الجواد علیه السلام؟ این هم استبعاد داره. اقلا بگن کان من اصحاب الجواد علیه السلام ولم یروه. اما این که چرا از اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده نشده، خب شاید اون موقع تو کوفه بوده، ارتباط نداشته با امام صادق، ملاقات نکرده با امام صادق علیه السلام. ولی ابو حمزه سومالی در کوفه بوده، در دسترس بوده، سهل و تناول بوده، رفته از اون اخذ حدیث کرده. عرض شد خدمتتون که خب این توجیه ها خب شاهدی که نداره الا استبعاد. خب این که بگیم حدس میزنیم که 220، این رو برخی از معاصرین مطرح کردن در کتاب قفسات، که ما اقرب این میدانیم که این 20 حشو است. میخواست بگه مات فی سنت مثلا 400 ان عمرن مثلا 75 سنة. خب یا مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری فرمودن که ما حرص میزنیم که 70 تصیف 90 هست. خب اینا شواهدی که نداره الا استبعاد. خب بالاخره همین توجیه اخیر که بگیم 204 فوت کرده، خب چون نگفتن کان من اصحاب الجواد علیه السلام، خب از اون برم نگفتن کان من اصحاب صادق علیه السلام، از اون برم از اصحاب امام صادق مستقیم که در طبقه ابو حمزه سومالی بودن نقل حدیث نکرده الا از همین ابو حمزه سومالی. این استبادا هست. خب شاید ایشون در کوفه زندگی میکرده، در اوج جوانیش خدمت امام کاظم و امام رضا علیه السلام رسیده، اونا اون دو بزرگوار رو درک کرده. زمان امام صادق اگر بوده، امام صادق رو درک نکرده. روایت هم که از ایشون نداره، نگفتن کان من اصحاب صادق علیه السلام. یا از امام، یا ممکنه امام جواد علیه السلام رو درک کرده باشه ولی در کوفه بوده، از امام جواد نقل حدیث نکرده، نگفتن کان من اصحاب جواد علیه السلام. خیلی نمیشه رو اینها پافشاری کرد. بالاخره 75 ساله که بوده، حداقل یه جای این مطلب گیر داره که اگر سال 224 فوت کرده پس چرا نگفتن مکان من اصحاب جواد علیه السلام؟ اگر 204 فوت کرده که در قبسات به این تمایل دارن چرا نگفتن کان من اصحاب صادق علیه السلام؟ با اینکه ابن عقده 4000 از اصحاب امام صادق رو میگن نام برده و احتمال کتاب نوشته در رابطه با اصحاب امام صادق علیه السلام. ولی از مهم اینه که ما به نظرمون همون توجیه های اول خوبه، یا توجیه های خوبی که این کلام کشی ثابت نیست و ظاهر نقل کتاب ابی حمزه سومالی توسط حسن ابن محبوب این است که از اون مباشرتن این رو گرفته. برفض ما این استثار رو در روایت دیگر که میگه الحسن ابن محبوب ان ابی حمزه سومالی نداشته باشیم، بگیم شاید با واسطه نقل کرده، مثل اینکه ما میاییم یه مطلبی رو با واسطه نقل میکنیم از یه بزرگی که 50 سال قبل بوده 100 سال قبل بوده، واسطه رو ذهن نمیکنیم. ولیکن نقل کتاب فرق میکنه، نقل کتاب ظاهرش اینه که از خود کتاب نقل میکنه، یعنی از صاحب کتاب نقل میکنه، ولی این ظاهرش اینه که درک کرده ابی حمزه سومالی رو. و اگر اینم نگیم، ما که معتقدیم که اصالت الحس جاریست که از کتاب رو نقل میکنه، شاید قرائنی بوده که اگر ما هم جای حسن ابن محبوب بودیم قد پیدا میکردیم که این نسخه صحیحه کتاب ابی حمزه سومالیست. چرا اصالت الحس جاری نکنیم؟ یعنی وثوق عرفی که از خبر ثقه حاصل میشه از اینجا هم حاصل میشه. اگر خبر ثقه حجت تعبدیه باشه، این خبر ثقه حجت تعبدیه است و لذا به نظر ما مشکلی پیش نمیاد. اما راجع به مطلب دیگری که نقل میکنن که احمد ابن محمد ابن عیسی ابتدا نقل نمیکرد روایات حسن ابن محبوب را، تعبیر اینه، بخونم در کشی هست، از نصر ابن صباح نقل میکنه در ترجمه احمد ابن محمد ابن عیسی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی لا یروی عن ابن محبوب من اجل ان اصحابنا یتهمون ابن محبوب فی روایت عن ابی حمزه، اصحاب ما متهم میکردن ابن محبوب را در روایتش از ابی حمزه. ثم تاب احمد ابن محمد فرجع قبل ما مات و کان یروی امن کان اصغر سنن من هم. خب اولا این نصر ابن صباح توثیق نداره، ثانیان خب برای چی حسن ابن محبوب را متهم میکنی؟ بابا اجمعت الاصابه على تصحيح ما يسهم و اقروا لهم بالفقه والعلم، کلن روایات حسن ابن محبوب رو نقل نکنیم به خاطر اینکه حسن ابن محبوب در نقل از ابی حمزه سومالی متهم بود اندل اصحاب. خب متهم بود اندل اصحاب که دروغو که نبود، که فوقش میگید حسب واسطه کرده بود، از کتاب اون نقل کرده بود، اینکه متهم نمیشود که جاهای دیگر از اون نقل حدیث نکنیم. خود احمد ابن عیسی هم که میگید تابه و کان یروی امن کان اصغر سنن من، از یک طرف به طرف دیگر افتاده بود دیگه، ابن محبوب که سهله، از کوچکتر از ابن محبوب هم که از روات قبلی نقل کرده بودن نقل میکرد. خب این یعنی مبناش عوض شده بود، مبنای احمد ابن محمد ابن عیسی عوض شده بود دیگه، به صغر سن اهمیت نمیداد. خب حالا این خب میگم این ناشی از همون نقل کشیه دیگه. میگم میگم اشکال نداره، من نمیگم مطرح نبود، ولیکن نقل ضعیفی است و عرض کردم غیر از این که حالا برفرض شما تشکیک کنید در بگید شاید صغر سن داشت حسن ابن محبوب، راه‌های دیگر را مطرح کردیم. حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع وقتی کتاب ابی حمزه سومالی نقل میکنه، خب یک شخص دقیق فقیه ثقه،
خب
آقا اگه اینجور باشه تمام این روایات شیخ طوسی میره به هوا، شاید اعتماد کرده به این نسخه ای، چون ما که معتقدیم که فهرست شیخ طرقش به نسخ نبوده. خب بگذاریم، به نظر ما این اشکال وارد نیست. از این بحث رجالی که معطل شدیم راجبان بگذاریم. آخرین روایتی که راجع به اعتبار قیام در حال تکبیرت الاحرام هست موثقه عمار هست. موثقه عمار رو بخونم. ان رجل وجبت علیه صلاة من قعود. ولو بس ان رجل وجبت علیه صلاة من قعود فنسی حتی قام و افتتح الصلاة و هو قائم ثم ذکر قال یقعد و یفتتح الصلاة و هو قاعد. کسی برش نماز نشسته واجب بوده، ایستاده تکبیرت الاحرام بگه نمازش باطله. و آقای سیستانی عرض شده که آقا شما که میگید اینایی که نشسته نماز میخونن الله اکبر رو که میتونن ایستاده بگن، و الله اکبر رو ایستاده بگن بقیه شو میخونن رو صندلی، اگر این کار رو نکنن نمازشون باطله. گفتن خب این روایت که میگه اینایی که نشسته نماز میخونن باید نشستم تکبیرت الاحرام بگن، اگه ایستاده تکبیرت الاحرام بگن نمازشون باطله. ایشون فرمودن که این موثقه عمار وسوخ بهش حاصل نمیشه به خاطر مطلب غریبی که دارد. اما فقره ثانیه اینه و کذالک کشف اللسان توجیهات دیگری کرده که عرض خواهیم کرد. و کذالک ان وجبت علیه الصلاة من قیام فنسی حتی افتتح الصلاة و هو قائم فعليه ان يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاة و هو قائم ولا يعتد بافتتاحه و هو قائم. دلیل بر این که کسی فراموش کند قیام در حال تکبیرت الاحرام را نمازش باطل است. فقها هم به این فتوا دادن.
روایت بکر ابن محمد از اون بودش که جور وصول بهش پیدا کردن کنی که سند هم نداره.
چرا سند نداره؟
قربل اسناد نداره کردن تو دیگه که نیست که
حالا بحر عرض می شود خدمتتون که فرمودن هم آی خویی دارن هم آی سیستانی دارن که این موثقه میشه تخصیص حدیث لاتعاد. اگر ما بودیم و حدیث لاتعاد می گفتیم که تکبیرت الاحرام که گفت، افتتاح صلات که کرد، فراموش کرد قیام را، عموم حدیث لاتعاد تصحیح می کنند نماز او را. اما این موثقه تخصیص زد حدیث لاتعاد را. خب امام در کتاب الخلل دارن که باشه تخصیص زده حدیث لاتعاد را، اما در مورد ناسیه قیام جاهل قیام چطور؟ همین فرضی که آی سیستانی مطرح کردن که کسی میتونست اول نماز الله اکبر رو ایستاده بگه اما جاهل به مسئله بود، فکر کرد آره کل نمازو که میشینه الله اکبرش هم بیشینه دیگه، جاهل قاصر بود. چرا حدیث لاتعاد نگیرد او را؟ موثقه عمار در فرض نسیان است، شاید خصوصیت داره نسیان. چطور تعدی کنیم به موارد اخلال به شرطیت قیام در حال تکبیرت الاحرام از روی جهل به حکم؟ خب آقایون معمولا الغای خصوصیت کردن، گفتن کسی که ناسیست اولا هست عرفن به عفو. حدیث لاتعاد قدر متعقنش که از ناسی برمی دارد وجوب آدرا، وقت در ناسی ما دلیل قائم بشه بر وجوب آده در نسیان قیام حال تکبیرت الاحرام، بعد بیاییم میگیم جاهل به حکم داخل در عموم حدیث لاتعاد هست، این عرفی نیست. خب یک مطلب دیگه هم امام دارن، اینا عرض کنم بقیه مطالب رو انشالله فردا دنبال میکنیم. ایشون فرمودن احتمالاتی در این روایت هست. یک احتمال اینه که بگیم در حین افتتاح نماز باید قائم باشه. افتتاح نماز با راء الله اکبره، کلید که شما میندازید به در میچرخونی، افتتاح در به کیه؟ به اون لحظه آخره چرخاندن کلیده. الله اکبر، این ریر الله اکبر که از شما اون را ادا کردید در نماز باز شد، افتتحت السلام. پس احتمال داره که باید موقع را الله اکبر قائم باشی. حالا همین جوری که داشت بلند میشد گفت الله اکبر، اون ریش رو رسون به زمان قیام، طبق این احتمال نمازش صحیحه. احتمال دوم اینه که نه، در کل تکبیرت الاحرام باید قائم باشه. حالا این قیام رکن مستقله، یعنی اول نماز دو تا رکن مستقل داریم، یکی تکبیرت الاحرام، یکی قیام در حال تکبیرت الاحرام، دیگری نه، شرط همون تکبیرت الاحرامه. اینو برای چی مطرح میکنن؟ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات فرمودن اخلال به شرایط رکن مشمول حدیث لاتعاد نیست، چون اخلال به رکن مأمورون به. حالا البته بعضی جاها از عبارتشون استفاده خلاف این مطلب میشه، ولی چندی بار تکرار کردن اخلال به سجود شرعی، اخلال به شرایط سجود، اخلال به سجود است، اخلال به رکن است. اخلال به شرایط تکبیرت الاحرام، اخلال به تکبیرت الاحرام نیست که رکن است، مشمول حدیث لاتعاد نیست. و اینم آیه حائری فرموده اختصاص به شرطیت قیام نداره، حالا این روایت داشت شرطیت الاعتدال، اعتدال در حال تکبیرت الاحرام در حال قیام، اونم شرطه، اونم اگر مختل شد حدیث لاتعاد جاری نمیشه چون شرط رکنه. ولی اگر نه، تکبیرت الاحرام شرط نداشت، قیام رکن مستقلی بود، انتصاب حال القیام هم یک واجب مستقلی بود، ما مشکلی نداریم. ایشون میفرماد حدیث لاتعاد جاری میشه. تأمل بفرمایید، انشاءالله این بحث رو فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین. الان میگم، الان بیام پایین. الان پیدا کنم. Thank you.